استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك.
يا الله يا الله
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد
بولايتك يا علي،
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 يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا
فرصت پیشرفت. ویژه برنامه شعار سال 1405 از رادیو اقتصاد.
به نام خدایی که قادر و تواناست. هموطنان ساعی و با اراده، خوشهمتان بازار کار و تلاش، سلام. درود به شما هموطنان سخت کوشم، چه در چنین روز تعطیلی هم همچنان سر کار و مشغول فعالیت هستید. پر اراده و پر تلاش هستند کارآفرین های خوشفکر، بهشون خدا قوت میگیم. با روحیه و با انگیزه هستید شما که عاشق این آب و خاک عزیز اسلامی هستید. توانمند و مقتدرید شما تولید کننده های مصمم، شما که کوه سختی رو در کوره تجربه و امید آب می کنید. ایران سرای عزتمندان و مهد توانمندانه. میبانیم به ایرانی که شما نخبگان و محققان آینده سازش هستید.
فرصت پیشرفت، ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
فرصت پیشرفت رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. 30,367 رو هم فراموش نکنید. اگر سوالی دارید در ارتباط با سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران. آقای دکتر فاطمی عزیز، سلام دارم خدمت عزیز عالی.
بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم در رادیو اقتصاد و شنوندگان عزیز برنامه در سراسر کشور در خدمتم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در سال اقتصاد مقاومتی که نامگذاری اون هم بر اساس یک سری پارامترها هست، میتونیم در سایه همبستگی همزمان امنیت و اقتصاد ملی رو رونق بدیم، با توجه به اینکه ما در زمینه اکتشافات معدنی هم در ایران زحمات زیادی سازمان صمت کشیده، بفرمایید در این سال برنامه هاتون برای شکوفایی بیشتر چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده باز هم تصدیق عرض می کنم شهادت قائد عظیم ملت را و امت را، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.
خیلی متشکرم
و واقعا تشکر و سپاس از ملت بزرگوار ایران به خاطر حضور در صحنه و میدان که پیروزی عظیم را رقم زدن برای جبهه مقاومت. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی وظیفه اصلیش تولید داده های در واقع پایه زمین شناسی هست، پایه نقشه های زمین شناسی، زمین ساخت، مخاطرات زمین شناسی و همینطور اکتشافات معدنی. سازمان یک برنامه 5 ساله داره برای تحقق حوزه اکتشاف کشور، پوشش سراسری نقشه های زمین شناسی در مقیاس های مشخص شده و همینطور تعیین نقاطی که مستعد اکتشاف برای در واقع پتانسیل یابی هستن.
بله.
و برنامه کوتاه مدت 1 ساله رو داریم که باز در واقع هر سال چی کار باید انجام بدیم. پوشش کار سراسری هست تحت عنوان تحت تحول زمین شناسی که سال گذشته با همکاری بخش خصوصی، هم دانشگاه ها و هم در واقع شرکت های دارای صلاحیت، حجم زیادی کار بهشون واگذار شده و سازمان پیگیر انجام اون کارها، نظارت بر این در واقع مطالعات و بررسی هاست که امیدواریم انشالله و بسیاری از استان ها و پهنه ها شمال و غرب کشور مثل یزد کارشون در حال اتمام هست و بقیه پهنه های کشوری هم در حال در واقع انجام هست. علاوه بر اونها ما یک طرح مدل مشارکتی داریم در راستای اقتصاد مقاومتی. که شعار امسال هست و توسط رهبر معظم انقلاب نامگذاری شدن در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. بحث در واقع امنیت ملی قطعا در دستاورد وحدت ملی است و با حضور بی‌نظیر مردم در صحنه و رقم زدن وحدت ملی در عالی‌ترین سطح و به تبع اون امنیت ملی که واقعا دیدیم و پی 40 روز جنگ تحمیلی کاملا در واقع ظاهر شد این امنیت و مردم با تمام وجود حفظ کردن امنیت ملی. به همین علت سازمان نظام شناسی هم از روز نخست در واقع جنگ تحمیلی برنامه ریزی کرد برای اینکه بتونه دست مقاومت اقتصاد مقاومتی را که لازمه اون مردمی سازی اقتصاد از با مشارکت عمومی مردم برای تأمین پایدار در واقع مواد اولیه صنعت در حوزه صنایع معدنی خورو شروع کرد. جلسات متعددی با همکاران در سراسر کشور مراکز استانی و تهران داشتیم و الحمدلله برنامه ریزی شده است که بتونیم ما سرعت بدیم بحث اکتشافات را و تأمین مواد اولیه برای صنایع را
آیه.
با مشارکت بخش خصوصی به طور کامل و
بله.
انشالله یک مدل بسیار کارآمدی امیدواریم باشد و نمونه خوبی از مشارکت دولت و بخش خصوصی.
آیه دکتر ممکنه بفرمایید این اکتشافات معدنی و زمین‌شناسی چه مزیت‌هایی داره در کشور ما؟ مزیت نسبیش چیه؟ مطلقش چیه؟
کشور ایران از زمین‌شناسی بسیار خاص است و در واقع در جایی قرار گرفتیم که از نظر تاریخ زمین‌شناسی شاید جزو مناطق منحصرتر در دنیا باشیم.
بله.
درست کشوری هستیم به شدت لرزخیز در واقع و از دیگر بلایای یا سوانه طبیعی باز هم در واقع رکورددار هستیم، سیل، طوفان، زلزله، فرونشد و امثال هم، ولی ساختار زمین شناسی و ویژگی های زمین ساختی ایران در پهنه در واقع ایران طوریست که ما تقریبا اکثر مواد معدنی را داریم.
بله.
و به همین علت سعی سازمان و سیاست های مقامادی وزارت سمت بر این هست که بتونیم انشالله هرچه زودتر پتانسیل های معدنی که داریم شناسایی بشن، مشخص بشن، برنامه ریزی بشه با مشارکت بخش خصوصی و همینطور حمایت دولت و سیاست هایی که دولت برای حمایت از بخش خصوصی این خصوص قائل شده است در یک مدل مشارکتی ما بتونیم اینها را در واقع به بهره برداری برسونیم و تامین مواد اولیه را که امروز بعضن وابسته به خارج هستیم انشاءالله اینها را دیگه وابستگی خلق بشه و در داخل
بله.
امنیت تامین مواد معدنی تأمین بشه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و جلب نظر بخش خصوصی
بله.
در این زمینه.
بله. آیه دکتر فاطمه یغدا اگه ممکنه این مصداقی تر بدیم که این مواد اولیه‌ای که ما در کشور داریم همه هم داریم و تقریبا ممتازیم چه مواردی هست؟ چقدر میتونه کمک به صنعت بکنه، به کشاورزی ما بکنه، به تولید ما بکنه؟
ببینید ما در واقع
بله.
زمین شناسی علمی است که تقریبا در تمام رشته‌ها به اون نیاز هست.
بله.
به هر شکل زمین جایی که ما روش زندگی میکنیم سکونتگاه در واقع بشر هست و به همین علت صیانت از زمین در حفظ بهره برداری یکی از اصلی ترین مواردی که باید رعایت بشه.
بله.
مواردی که ما میگیم اگر مصداقی بخوام در واقع صحبت
بله.
کنیم، خب کشور ما امروز در حوزه فولاد، در حوزه سیمان، در حوزه آلومینیوم واقعا سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است.
بله.
حالا به موازات اون که در حوزه‌های نفت و پتروشیمی هم سرمایه‌گذاری‌های سنگین وجود داره.
بله.
و همینطور در زمینه در واقع کانی‌های غیر فلزی باز هم در واقع حالا سیمان هست، سرامیک کاشی و امثال هم سرمایه‌گذاری سنگینی در کشور شده و خاک‌های در واقع صنعتی، عناصر نادر که باز در صنایع پیشرفته در واقع مورد استفاده هستن. خب لیتیوم اخبارش رو در واقع مردم شنیدن از چند سال قبل، پتانسیل بسیار خوبی در کشور وجود داره و تقریبا میتونیم بگیم پهنه ایران هم در بخش رسوبیش که زمانی دریا بوده و اینها رسوب کردن و امروز در دست ما هم، چه در بخش در واقع تشکیلات سنگی و سازندهای سنگی مون که ارتباط رو تشکیل میدن، حالا اونها هم بعضن رسوبی هن و بعضن دگرگونی یا آذری، همه اینها دارای پتانسیل های ویژه و خاص هستن و به همین دلیل خب کار سراسری است و پوشش سراسری کشور برای شناسایی این پتانسیل ها، پتانسیل هایی که شاید تا کنون ناشناختن و شناسایی نشدن در این طرح مورد نظر هست برای تحول زمین شناسی که بتونیم شناسایی بکنیم و انشالله تحولی در حوزه صنایع و معادن در واقع داشته باشیم، صنایع وابسته به معادن داشته باشیم که هم ایجاد اشتغال میکنه، هم
بله.
واقعا امنیت ملی را در حوزه سرمایه گذاری در بخش صنایع معدنی و معادن تأمین میکنه و این از اشتراک های سازمان هست که انشالله امیدواریم بتونیم
انشالله
در واقع رو سفید باشیم در پیشگاه خداوند بزرگ و ملت عظیم ایران.
این اکتشافات های دکتر و مواد اولیه فراوری میشه بعدش یا خامفروشی میشه؟ اصلا صادرات هم داریم؟
ببینید کار سازمان اکتشاف هست.
بله فقط
تولید داده های زمین پایه است که اساس این کار هاست و بعد با همکاری معاونت محترم در واقع معدنی رزارت خونه و ایمیدرو که باز در حوزه معدن فعال هست، معدن بزرگ، در واقع یک قرارداد سه جانبه بین این سه دستگاه در وزارت سمت وجود داره که اینها میرن توسط حالا هم بخش خصوصی هم بخش ایمیدرو و بعضی هم از این در واقع پهنه ها توسط خود سازمان به مرحله شناسایی و اکتشاف تفصیلی. زمانی که شناسایی شدن و پتانسیل ماده معدنی از هر جهت مخرج شد، هم از نظر عیار هم از نظر در واقع وسعت معدن و حجم مواد معدنی توناژ، اون موقع اینها میرد و در واقع یا دولت در واقع در بخش معدن بزرگ اگر ضرورت داشت وارد سرمایه‌گذاری در حوزه بهره برداری میشه یا اکثرا و عمدتا توسط بخش خصوصی اینها از طریق مراحل قانونی واگذار میشه.
بله.
و به مرحله بهره برداری و فراوری میرسه.
بله.
بس خام فروشی که خب سالهاست ممنوعه در حوزه مواد معدنی و بایستی حتما در واقع فراوری مواد در داخل انجام بشه و در این مورد هم وزارت سمت حساسیت، اصلا دولت کلا به معنی دیگه از دولت وزارت سمت حساسیت زیادی داره و عملا خام در واقع خام فروشی که صادر بشه اصلا نداریم.
بله. ولی صادرات داریم بعد از فراوری؟
بله بله، مواد معدنی ایران صادر میشه.
چه چیزایی صادر میشه آقای دکتر؟
الان دقیقا حضور ذهن ندارم، این بخش در زمینه کاری ما نیست.
بله بله.
ولی به عنوان یک زمین شناس خوب میدونم که ما در این حوزه صادرات داریم به کشورهای مختلف.
در حال تحقیق و پژوهش هم هستیم آقای دکتر در زمینه اکتشاف و زمین شناسی یا نه؟
سازمان زمین شناسی در واقع یک سازمان میشه گفت پژوهشی مطالعاتی و تا اندازه اجرایی است.
بله.
و یکی از زیرمجموعه هایی که داره پژوهشکده علوم زمین است که از پژوهشکده بسیار قدیمی فکر میکنم از تقریبا اوایل دهه 70 پایه گذاری شده و تأسیس شده پژوهشکده با تعداد نسبتا خوب اعضای هیئت علمی شاخص در حوزه علوم زمین. ما در واقع بخش تحقیقات کاربردیمون در پژوهشکده هست ولی همزمان در خود سازمان هم طرحهای تحقیقاتی در حوزه های مختلف برای اکتشاف داریم، به خصوص برای استفاده از فناوری های نوین و کاهش در واقع خطاها در برداشت داده هامون و تهیه نقشه هامون و اکتشافات. اینا جزو مواردی است که الان تحقیقات در سازمان و همزمان در پژوهشکده وجود داره.
در این شرایط جنگی های دکتر فاطمی ما موانعی هم داریم برای کارمون، برای اینکه اکتشافاتمون به عقب نیفته؟
ما از روز اول جنگ با تشکیل جلسات متعددی که داشتیم با در واقع همکاران و مراکز استانو برنامه‌ریزی کردیم که حتی امکان تاثیر جنگ را در عقب افتادگی کارها کاهش بدیم.
بله.
الحمدلله تا الان در واقع کنترل شده است روند انجام کارها و عقب ماندگی و تأخیری در واقع وجود ندارد، ولی خب در بخش چون زمین شناسی با صحرا کار دارد و در
بله.
بخش عظیم کارش بازدیدهای صحرایی به کار روی زمین هست، خب این مدت ما تمام بازدید صحرایی را بنا به شرایط جنگی نداشتیم که شما امیدواریم هر چه زودتر بتونه هم برای خود سازمان هم برای بخش خصوصی که طرف قرارداد هستن مهیا بشه، ولی این مدت رو ما صرف در واقع انجام کارهای دیگر، تجزیه و تحلیل داده ها به طور خاص و انجام آزمایشاتمون با خود به خصوص با همکاری آزمایشگاه همکارمون در واقع داشت.
بله. آی دکتر چند درصد اکتشاف مربوط میشه به بخش خصوصی؟
سال گذشته تقریبا میشه گفت، من فکر میکنم حالا
بله،
با توجه به حجم واگذاری کارها بیش از، اگر اشتباه نکنم، میشه 70% کارها واگذار شده.
بله.
و یک خب اولین، شاید میگفت قد اولین بار هست که در این حجم سازمان در واقع بخش خصوصی را وارد این کار میکنه و امیدواریم که انشاءالله با تجربه‌ای که از این کار میگیریم بتونیم درصد رو افزایش بدیم و خود سازمان بیشتر در جایگاه سیاست گذاری و نظارت و کنترل بره جلو که بتونه پوشش کشوری را هر چه زودتر، چون حجم بسیار زیاد کار هست، انشاءالله بتونه در واقع از توان بخش خصوصی هم در حوزه مالی و هم در حوزه فنی استفاده بکنه.
بله انشاءالله. من آخرین سوالم اینه که کدام استان ما این پتانسیل اکتشاف رو به نحو مطلوب در اختیار داره؟
ما تقریبا میشه گفت کل مناطق ما.
بله.
یعنی ما هم مناطق شمالیمون که و هم مناطق جنوبی که هم ساحل داریم هم خشکی کار. بله. هم اکتشاف در حوزه دریا هم در حوزه خشکی در واقع داریم انجام میدیم. تقریبا میشه گفت استان‌های توانمندی هستن. خب یک سری مراکز داریم، حدود 8 مرکز از قدیم، هم در شمال و غرب، هم در مرکز، هم در جنوب و جنوب شرقمون و جنوب غربمون در واقع فعال بودن. مراکز دیگری هم که در مرکز اضافه شدن، اینها واقعا همشون پتانسیل خوب دارن، چون در تمام نقاط کشور و پهنه کشوریمون ما پتانسیل مواد معدنیمون و ذخایر مواد معدنی خوبی داریم.
بله.
و لذا این در واقع استان‌ها، حالا بعضی از استان‌ها ممکن است از نظر امکانات آزمایشگاهی
بله
کمتر باشن جدید و تأسیس ها، ولی مراکز قدیمی تقریبا مجهزن و بعضا هم شاید چیزی کمتر از تهران ندارن.
بله.
گذاشته سعی شده است که مراکز مجهز بشن، تقسیم کاری صورت بگیره، چون حجم کار بسیار بالاست.
بله.
گستره کشوری است و انشالله خب سازمان در نظر دارد به خصوص در دوره جدید که هم سرعت بده و هم دقتش رو بالا ببره و هیچ گونه ریسکی وجود نداشته باشد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، که انشاءالله بخش خصوصی با خیال راحت و با اطمینان کامل از داده های زمین پایه و نقشه های اکتشافی سازمان بیاد و سرمایه گذاری کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر فاطمی که در این گفتگو شرکت کردید.
بعدم تشکر میکنم از حضرت عالی همکارم
سپاس
در رادیو اقتصاد و آرزوی توفیق دارم برای در سال جدید.
سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران.
اقتصاد مقاومتی پیش از آن که یک مجموعه از شاخصهای پولی و بازرگانی باشد، بر پایه اعتماد و مشارکت عمومی استوار است. هیچ بنای اقتصادی در غیاب عدالت توان ایستادگی در برابر طوفانهای بحران را نخواهد داشت. ارتقای شاخصهای عدالت به معنای توزیع عادلانه فرصت هاست. محسن مودی، کارشناس مسائل اقتصادی:
ما باید اگر بحث عدالت اجتماعی رو بخوایم حالا در نظر بگیریم، باید یک سری از صنایع مادر رو ایجاد بکنیم، باید یک سری سازمان‌های توسعه‌ای و سازمان‌هایی که در کشور بنیه اقتصادی دارن اونها رو به کار بگیریم در بخش‌های اولویت دار اقتصاد خودمون. ما باید تو این حوزه‌هایی که دارای اولویت هست، دارای توجیه اقتصادی هست، از سازمان‌های توسعه، از خود دولت کمک بگیریم. اگر دولت نخواد ورود پیدا کنه در بسیاری از پروژه‌های بزرگ و ایجاد پروژه‌های بزرگ در استان، 100% بخش خصوصی نمیاد، بخش خصوصی میره نقطه ای از کشور رو انتخاب میکنه که نزدیک به منابع باشه، نزدیک به زیرساخت‌ها باشه، نزدیک به یه نقطه‌ای باشه که بتونه اون کالای خودش رو به راحتی صادر بکنه. ما زمانی میتونیم که این عدالت اجتماعی داشت رو ایجاد بکنیم که این نگاه اینکه ما بخوایم سرمایه رو، بودجه و اعتبار رو به سمتی ببریم که اون قدرت تولیدی اون منطقه بیشتره. اگر این نگاه رو ما بذاریم کنار و به صورت یکسان و اینکه این توازن رو ایجاد بکنیم و توجه بیشتری به مناطق محروم داشته باشیم، ما میتونیم این عدالت اجتماعی رو داشته باشیم.
جوهر انتخاب مسیر مقاومت مردمی سازی است. ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی یعنی فراهم کردن ابزار تولید برای تمام آحاد جامعه. عدالت اجتماعی در دسترسی به تسهیلات، آموزش و زیرساخت‌ها باعث می‌شود که موتورهای مولد اقتصاد در جای جای جغرافیای ایران روشن شوند. این پراکندگی قدرت تولید یعنی ضرب ناپذیری، یعنی اگر بخشی از اقتصاد آسیب دید، هزاران مرکز تولیدی دیگر در نقاط مختلف نبض معیشت ملی را تپنده نگه می‌دارند. اولیایی، کارشناس اقتصادی:
خود انقلاب اسلامی اساساً مسئله بودگی عدالت اجتماعی رو متفاوت کرد. یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی و عدم استقرار حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی، مسئله عدالت در حوزه چیستی و چرایی نهایتاً پرسش اندیشمندان اسلامی بود. ولی بعد از استقرار انقلاب و جمهوری اسلامی شما میبینید که مسئله چگونگی عدالت مسئله میشه. لذا پرسش اندیشمندان اسلامی میاد روی این حوزه قرار میگیره. خب ما الان به منابع دسترسی پیدا کردیم. نفت، گاز، انرژی، درختان، منابع طبیعی و مانند اینها رو باید چگونه میان ملت توزیع کنیم تا متصف به صفت عادلانه شود.
عدالت اجتماعی در ساحت اقتصاد یک دشمن بزرگ دارد و آن رانت و فساد است. در اقتصاد مقاومتی مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اقدام نمایشی نیست، بلکه یک ضرورت دفاعی است.
ما اگر می‌خواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشند، باید صحنه اقتصادی امنیت باشد. اگر امنیت رو می‌خواهیم، بایستی مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده قانون و چکننده قانون دستش بسته بشه. مبارزه با فساد این باید جدی گرفت.
بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی بشن، فساد اقتصادی بشن، از بیت المال مردم تغذیه کنن، برای منافع شخصی خودشون جیب خودشون رو پر کنن. کم ضرر داره. یکی این که خزانه کشور که باید صرف مردم بشه، صرف پل بشه، صرف راه بشه، صرف آب بشه، صرف آباد کردن روستا باشه، صرف سر و سامان دادن به زندگی مردم بشه، میره تو جیب یک نفر، میره تو جیب یک جمع خاص. این اولین ضرر فساد اینه دیگه. ضرر دومش این است که اون کسانی که میخواهن با پول خود در کشور فعالیت اقتصادی کنن، کارخانه راه بندازن، مزرعه راه بندازن، تولید کنن، وقتی دیدن از راه‌های نامشروع میشود این همه ثروت به دست آورد، اونا هم تشویق میشن از اینکه برن کار نامشروع بکنن.
در نهایت اقتصاد مقاومتی واقعی اقتصادی است که ثمرات آن به دورترین خانه ها برسد. ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی پیوند میان حاکمیت و ملت را ناگسستنی می‌کند و این وحدت قدرتمندترین ابزار بازدارندگی در برابر دشمنان است، چرا که تنها با برقراری عدل و حق است که یک ملت می‌تواند با قامتی افراشته از گردنه‌های سخت عبور کرده و به افق‌های روشن خود اتکایی و عزت دست یابد.
فرصت پیشرفت. ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
خب دوستان عزیز، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه فرصت پیشرفت از شبکه رادیویی اقتصاد.
ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر احمد نوروزی، کارشناس دکترای مدیریت بین المللی نفت و